بسم الله الرحمن الرحیم.
آیه کریمه من المؤمنین رج ان الله اشترا من المؤمنین اموالهم و انفسهم بان لهم الجنه، راجب مؤمنینه، مؤمنانی هستند که در صحنه کربلا جانشون را و مالشون رو فروختن، در مقابلش جنت گرفتن، متاع را هم دیدن، البته بعد از فروش، قیمتی که ثمنی که میخواستن بگیرن دیدن، که در یکی از شبها به مناسبت بحث اصحاب اشاره کردم که امام حسین علیه السلام وقتی اون خطبه رو خوند، که یه قسمتش هم امشب انشالله عرض خواهم کرد، وقتی که اون خطبه رو امام حسین علیه السلام خوند دعا کرد، فرمود به اصحاب که سرتون رو بالا کنید، فرفعوا رؤوسهم فنظروا الی منازلهم فی الجنه، سراشون رو بلند کردن، ثمن معامله خودشون رو در بهشت مشاهده کردن و دیدن. این ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم بان لهم الجنه، که همش مذکره، اموالهم انفسهم بان لهم الجنه، یقاتلون فیقتلون و یقتلون، همه اینا جمع مذکره، اما اموالهن انفسهن لهن یقاتلن یقتلن یقتلن، اینا رو نداریم. در حالتی که در داستان اصحاب کربلا و مقاتلین کربلا و اصحاب امام حسین علیه السلام، غیر از 72 مرد زنهایی هم بودن که اینا رو خیلی به اشاره عرض میکنم و رد میشم، بعد به بحثای دیگه میپردازم. نظرم از این سخن، روی سخنم با خانم هاییست که در حیات بالا و سالن های بالا هستن، که این همه که صحبت اصحاب امام حسین علیه السلام میشه که اصحاب چنین بودن چنان بودن این حالاتو داشتن، در اثر مصاحبت روحانی و ملکوتی با امام حسین علیه السلام، اصل محاکات روانشناسی باعث شد که اونها گرفتن تشعشعات نور از وجود امام حسین شامل اونها شد، اونها در جوار قرب امام حسین قرار گرفتن، در بسیاری از القاب و از اسما و مقامات با امام حسین علیه السلام شرکت کردن و شریک بودن. خیلی از واژه هایی که در قرآن کریم برای امام حسین علیه السلام هست، برای ائمه هست، شامل اونها شد، اونها هم جزء ردیف اول قرار گرفتن. یعنی تختی است که در روی اون تخت و سکو امام حسین علیه السلام نشسته، بعدش شهدای کربلا نشستن، بعدش همه عالم دیگه، همه دیگه عالم، البته این که میگم همه عالم، ائمه 14 معصوم سلام الله علیه مجمعین مستثنا هستن، یعنی شهدای همه عالم یه درجه، حالا من اینجوری عرض میکنم، یه درجه بعد از اصحاب امام حسین علیه السلام هستن. میخوام اینو عرض کنم برای خواهرانی که در طبقات بالا هستن، که تمام صحبتهایی که ما پریشب، دیشب، پس پریشب، امشب، نمیدونم فردا، امروز خواهیم داشت، منظور از این مؤمنین و منظور از این رجال اینه که شما زنان هم میتوانید و میتوانید و باز هم میتوانید گامهای استوار بردارید، و این ذکری که در سجده الان خوندیم و ثبتلی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین، این ثبتلی برای شما هم هست، زیرا که در داستان کربلا زنانی هم بودند که به جنگ پرداختند. البته در اسلام جهاد برای زنان نیست، زنان مأمور به جهاد نیستند، اما در این حال جوری پیش اومد که اینها هم جز همان اصحابی که امام حسین علیه السلام فرمود انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا ابر من اصحابی، شامل اونها هم خواهد بود. نوشتن مورخین که گفتم اینا رو، من این نکته ها رو از فواید آخر کتاب ابصار العین سماوی درآوردم، که تنها کتابی است که در دست منه و راجع به اصحاب بقیه مطالب رو من متفرقه از جاهای دیگه به دست آوردم. نوشتن که با امام حسین علیه السلام در روز عاشورا دو تا زن جنگیدن، دو تا زن در رکاب امام حسین با دشمنان جنگیدن، یکی ام عبدالله ابن عمیر بود، این مادرش بعد از اینکه عبدالله رو کشتن، اخذت عمود خیمهی و برزت بهی الالعدا، چوب خیمه رو برداشت، چون شمشیر که نمیتونست برداره، چوب خیمه رو برداشت، رفت به میدان، امام حسین علیه السلام برش گردوندن، یه مقداری مبارزه کرد، یه چند نفر رو زد، یه به اصطلاح اظهار وجودی کرد، بعد امام حسین فرمودن که ارجعی رحمک الله فقط وضع الله انک الجهاد، بعدم پیغمبر فرمود که جهاد المرأت حسن التبعل. حالا من راجع به حقوق مرد و حقوق زن صحبت نمی کنم و الا توضیح می دادم که حسن التبعل برای زن یعنی جمع مجمع فضائل و مقامات والایی که یک زن می تونه داشته باشه، اون در جای خودش قابل بحثه. دومیش ام عمر ابن جناده بود. عمر ابن جناده یکی از مقتولین و شهدای کربلا بود. مادرش بعد از این که پسرشو کشتن، میدونست دشمن که مادرش تو خیمه هاست و در کربلاست داره نظاره میکنه، عمر ابن جناده رو سرشو که بریدن، سرشو پرتاب کردن به سوی مادرش. مادرش گفت ما قربانی که دادیم پس نمیگیریم. سر برید. خیلی حرفه ها، خانما میدونن من چی میگم. سر بریده رشادت رو ببین، شهامت رو ببین. مادرای ما، پدر ما، پدرها، خود من یکی از اون هستم، بچه‌مون یه ذره مریض میشه قش میکنیم. سر عمر ابن جناده رو پرتاب کردن به سوی خیمه ها، مادرش ورداشت و ضربت بهی رجلا فقتلته. یه مردی را با سر پسرش کشت، یعنی سر بریده پدرش رو سلاح قرار داد، پرتاب کرد، زد به یکی از دشمنان و افراد لشکر عمر زد و او رو کشت. بعد اومد شمشیر برداشت، رفت میدون، گفت انا عجوزون فی النساء ضعیفتون، من پیرزن هستم، ضعیف هستم، بالیتون خاویتون نحیفه، هم عمرم طولانیست، استخوانهام کهنه شده و نحیفم هستم، اما اضربکم بضربت عنیفه دون بنی فاطمه الشریفه، با تمام این ضعفم در مقابل فرزندان فاطمه با شما می جنگم که شرافت برای خودم کسب کنم در مقابل فرزندان فاطمه که شریف هستن. هنوز کشته نشده بود، امام حسین تشریف آوردن در میدان، فعتاه الحسین و ردها الی الخیمه. پنج نفر هم از زنان، اینا جزء من المؤمنین، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. اینا رو چرا میگم؟ برای اینکه اولا که ایام عاشوراست و روز تاسوعاست و روز عاشورا، بعدم میخوام بگم که وقتی اون زن فرزند خودشو، سر بریده فرزند خودشو برداشته پرتاب کرده به طرف دشمن که من قربانی که دادم دوباره پس نمیگیرم، مال خودتون باشه، به وسیله اونم کسی رو کشته، چطور زنان مؤمنه ما که دلشون میخواد به مقامات والا و عالی برسن از یه گناه نمیگذرن؟ چطور از یه تجمل نمیگذرن؟ چطور میشه ما حضرت عباس رو دوست داشته باشیم که دوست داریم، امام حسین رو دوست داشته باشیم که دوست داریم، برای حضرت سیدالشهدا واقعا حاضریم جونمون رو گویا بدیم، اما در امتحان معلوم میشه؟ مگر حضرت سیدالشهدا علیه السلام نفوذش، محبتش، عشقش و حضرت عباس تا دم مجلس عقد و عروسی که ما هزار گناه میکنیم، صد گناه میکنیم، نمیاد؟ اون زن اونجوریست، وقت زنان ما باید از اونها درس رشادت، درس شهامت، درس بردباری، درس صبر، درس پهلوانی بگیرن. پنج تا زن بودن که جنگ نکردن اما اومدن تو لشکر، یعنی این جرأت رو کردن. اولش یک کنیزکی بود برای مسلم ابن اوسجه که وقتی که مسلم ابن اوسجه روی زمین افتاد خیلی به مسلم علاقه داشت، از خیمه ها اومد بیرون، دوان دوان اومد سر جنازه مسلم ابن اوسجه، هی میگفت وا سیدا وا سیدا، نوحه میخوند و گریه میکرد تا تو میدون اومد. دومش ام وهب بود که همسر جوان عبدالله کلبی بود که مادرش هم اونجا بود، که باهاش اومد برای اینکه مقاتله کنه و بعدش هم کشته شد، در میدان کشته شد. یکی مادر عبدالله کلبی بود که اومد بیرون تو میدون، کنار ایستاده بود، پسرش جنگ میکرد، هی میگفت عبدالله بزن، عبدالله نکنه بیای عقب، نکنه عقب نشینی کنی. مادر برای پسر جوانش که تازه ازدواج کرده بود، تو تاریخ نوشتن مثلا چند ماه ازدواج کرده بود، تازه ازدواج کرده بود، تازه داماد بود، خودش تشجیعش میکرد بزن عبدالله، نکنه در رکاب امام حسین کشته نشی، نکنه کشته نشده برگردی. اینم یه مادر بود. یکی هم مادر عمر ابن جناده بود که گفتم که اومد در میدان و اونجور شعر خوند و اون کارا رو کرد. پنجمیش هم زینب کبری سلام الله علیها بود، وقتی که در جنگ قبل از عصر عاشورا و غروب عاشورا یه بار اومد حضرت زینب تو وسطای میدون، کی؟ اون موقعی که حضرت علی اکبر علیه السلام رو کشتن. هم لابد به ملاحظه برادر، خب یه برادر یه پسر 18 سالش قطعه قطعه شده، چون در کربلا چند نفر رو قطعه قطعه کردن، اعضاشو بریدن، یکیش هم علی اکبر علیه السلامه. وقتی که علی وقتی که حضرت علی اکبر علیه السلام تو میدان افتاد، خرجت بعد قتلهی تنادی ساره ختم، در حالت که سیه میزد فریاد میزد یا حبیبا یا ابن اخیا. متن مقتل اینه، جاعت حتی انکبت علیه، یعنی اومد خودش انداخت رو جنازه علی و شروع کرد به گریه کردن و فریاد زدن. امام حسین علیه السلام اون اومده برای تسکین و تسلیت، امام حسین علیه السلام اومد زینب رو از روی جنازه علی بلند کرد و برگردوند به خیمه. چی میخوام عرض کنم؟ میخوام عرض کنم که من المؤمنین ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه، شامل این زنان هم میشه. و آهای زنان، شجاعت در این نیست که در راه سخط خدا خودتو به شکل مدروس که برخلاف رضای خداست در بیاری. شجاعت این است که در مقابل جریان گناه و آلودگی و فساد جامعه، فساد همسایگان، فساد فامیل، اطرافیان خودت بایستی یک تنه. و چون شهدای کربلا و اصحاب امام حسین علیه السلام مشمول اون عباراتی بشی که عرض کردم. یه نکته دیگه اینم عرض کنم بعد برم یک کمی روی اصحاب، یه بحث کوچولویی دارم بعد برای توسل به حضرت قمر بنی هاشم سلام الله علیه. عرض کردم دیشبم گفتم که فرصت خیلی خوبی است برای جوانها که از یه جوان رعنا و باوفا به نام قمر بنی هاشم درس وفا، درس صفا، درس تقوا، درس عبودیت، درس صلاح، درس ایمان. خیلی قمر بنی هاشم فوق‌العاده است، اونا رو بیاموزیم. و امروز روز شما جووناست و دیشب هم شب شما جوانها بود، بقیهش مال همه است. اما وقتی روز اختصاص داره به حضرت عباس علیه السلام، یعنی روز مخصوص جوانهاست. این که عرض کردم من المؤمنین از باب تقلیبه، بچه هایی هم بودن کشته شدن دیگه. عرض کردم قبلا که این بحثشو کردم، 5 نفر در کربلا بودن که هنوز به سن بلوغ نرسیده بودن و اینا جزء شهدای کربلا هستن. خیلی عجیبه وقتی میگم السلام علیکم یا انصار الله و احباءه، شامل عبدالله حسن هم میشه، شامل علی اصغر علیه السلام هم میشه، شامل قاسم هم میشه، شامل اون کودکانی که در اونجا کشته شدن، 2 تا کودک هم مال مسلم بود، اونها هم میشه، اینا همه جزء شهدای کربلا هستن. 2 تا کودک هم بودن که اینا بعد از کربلا کشته شدن، اما اینا هم چون در ادامه نهضت کربلا کشته شدن، اینها هم جزء شهدای کربلا هستن و همین مؤمنین و همین اصحاب. اینو برای نوجوانها عرض میکنم، نوجوان ها هم میتونن جز اصحاب امام حسین به حساب بیان، برن دنباله. یعنی جالب اینه که هیچ نهضتی اینجوری نبوده، فقط این اختصاصی نهضت کربلاست که برای همه گروه سنی ما اسوه داریم در کربلا، برای همه تیپا اسوه داریم، برای زنا، برای مردا، برای دخترا، برای بچه ها، برای کوچیکا، برای شیرخاره ها، برای جوانهای غیر بالغ، برای جوانهای رعنا، برای پیرمردای محاسن سفید، برای همه در کربلا ما الگو داریم و بدون الگو کسی نیست. نوشتن مقاتل که در همین ابصارالعینه که وقتی اسرا رو آوردن در کوفه، خب آوردن میگردوندن تو بازار و اینها، فر من الدهشت و زعر سبیان، 2 تا پسر بچه از وحشت که اینا رو حالا اسیرن اومدن تو کوفه چی کارشون میکنن، از کاروان اسرا خارج شدن و اومدن بیرون. و هما ابراهیم و محمد من ولد عقیل و جعفر، ابراهیم و محمد بودن که فرزندان عقیل یا از فرزندان جعفر بودن، اومدن از کاروان اسرا جدا شدن. فلجا الى دار فلان تایی، اومدن به یه خونه پناه بردن که طرف از قبیله تی بود، پناه بردن. وقتی پناه گفتم ما رو راه بده، پرسید که شما کی هستید؟ گفتن که انا من آل رسول الله. بچه های کوچیک گفتن ما از اهل بیت پیغمبر هستیم. فررنا من العصر، از اسارت فرار کردیم و به تو پناه آوردیم. خبیث شیطان وسوسهش کرد، گفت بفرمایید تو. برد تو خونه، فکر کرد که اگر اینها رو بکشه و سرشون رو جایزه ببره برای عبیدالله، مقامی بهش میده. برد تو، از اینا پذیرایی کرد، دونه دونه سر اینا رو از تنشون جدا کرد، سر رو برداشت رفت توی کاخ عبیدالله، دوتا سر رو گذاشت. ابن زیاد گفت چه کار بدی کردی؟ ما با حسین جنگ کردیم، با بچه های کوچک چه کار داشتیم؟ ببینید کربلا یه چیز استثنایی است. بنابراین وقتی میگیم که ان الله اشترا من المؤمنین، شامل این آقازاده ها هم میشه که اسوه برای همه هستن. الغرض راجع به اصحاب تعبیرات مختلف و گوناگونی ما داریم. یکی از تعبیرات رو دیشب عرض کردم، یه قسمتش رو امروز عرض میکنم. در زیارت امام حسین علیه السلام، دو تا زیارت رو، دو تا جملش رو عرض میکنم. یکی از ائمه روایت شده جز زیارات اولیاء خدا و اصحاب و شهدا، یکی هم زیارت جابر، که در جابر با توجه به اینکه تربیت شده خاندان اهل بیت بود تعبیراتی داره. تعبیرش اینه: السلام علیکم یا اولیاء الله و احباءه، یا اسفیاء الله و اوداءه، السلام علیکم یا انصار دین الله، یا انصار رسول الله، یا انصار امیر المؤمنین، یا انصار فاطمه سیدت نساء العالمین، یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الزکی الناصح، السلام علیکم یا انصار ابی عبدالله. اینا رو میخونیم. بعد موقعی که زائر زیارت میکنه اینها رو، هر که هست، زبان معصومه ها، معصوم میگوید به ابی انتم و امی، یعنی پدر مادرم فدای شما شهدا باد، شما انصار دین خدا باد. تبتم و تابت الارض التی فیها دفنتم، هم خودتون پاکید، هم زمینی که شما در اونجا دفن شده هستید طیب و طاهر و پاکه. تبتم و تابت الارض التی فیها دفنتم و فزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. پاک هستید و پاک است زمینی که شما درش دفن شدید و شما رستگار شدید، رستگاری بزرگ. کاش با شما بودم، منم به رستگاری میرسیدم. دیشب یه عبارتی داشتیم: صلی الله علی ارواحکم و علی ابدانکم. اینا دقت بفرمایید، این بدن چی آخه؟ این بدنی که با روح بدنه و الا یه جیفه و یه میته است، چیه که ما درود میفرستیم بر ارواح و ابدان؟ دیشب عرض کردم، امروز ادامش رو، توضیحات مختصری که روح بدن رو میسازه و در بدن اثر میکنه، بدن در مجاورش اثر میکنه. امام حسین علیه السلام برای ارواح آماده و بدنهای پاک کرد، در کنارشون که میشینه هیچی هم نمیگه، تشعشع نور میکنه. روایت داره که زیارت ابی عبدالله علیه السلام اعتقاد را و اطمینان قلب رو زیاد میکنه، یقین اعتقادی آدم رو محکم میکنه. زیارت امام حسین علیه السلام، زیارت از البته قریبه ولی بعید هم اثراتی رو داره. این روح بدن رو میسازه. مجاورت با بدن، با بدن به شرطی که آلوده نباشه و آمادگی داشته باشه، سازنده است. خب اگر بدنی بدنی رو میسازه، بدنی خاک را میسازه. اگر بدنی خاک را میسازه، خاک زریح رو میسازه، زریح رواق رو میسازه، رواق صحن و سرا رو میسازه. اون وقت میگن که آقا شما از اینجا حرکت میکنید، یا از کجا، انشالله که راه کربلا باز بشه، از اینجا حرکت میکنید، با چه مشکلاتی در صحن امام حسین علیه السلام قرار میگیرید؟ یا از اینجا میری زیارت امام رضا علیه السلام زریح رو میبوسید. این زریح خودش چیزی نیست، ولی در مجاورت خاک و تربت حضرت رضا علیه السلامه. خاک در مجاورت بدنشه، بدن و مرکب اون روح عالی و والاست. لذا میگه که تبتم و تابت الارض التی فیها دفنتم. در هیچ خاکی از اول خلقت تا کنون نداریم که تربتش شفاست. این از اختصاصات امام حسین علیه السلامه. یه اختصاصاتی داره امام حسین علیه السلام که هیچ کدوم از پیامبران و اولیا ندارن. یکی از اونها این است که شفا در تربتشه. خوردن خاک به نفسه حرامه، ولی به قصد شفا مستحبه. در روز عید فطر میگن مستحب بس که کام خودتون، افطار خودتون رو با تربت از دست عید شهدا باز کنید. و اگر انسان تربت است پیدا کنه که واقعا از کربلا و از حائر و از اون اطراف اومده، معجزه میکنه. من خودم معجزه‌شو دیدم. ما یه ذره از این خاکا رو یکی از دوستانم برام آورده بود، یکی از همسایگان که دوستان ما بودن که خدا رحمتش کنه، چند وقت پیش مرحوم شد، مدتی پیش مریض بود. طوری مریض بود که روزی هر 6 ساعت یا 4 ساعت یه دفعه باید آمپول خیلی قوی می‌زدن. یه ذره از اون تربتش رو ما خدا لطف کرده بود پیشمون بود که تمومم شد. ریختیم توی استکانی به اصطلاح مخلوط کردیم، بردن بچه ها، اون خانم مریض خورد. نمیدونم تا چند هفته گفتن اصلا آمپول نزدیم. یعنی شفا مسلمه در تربت امام حسین علیه السلام. چرا در تربت شفاست؟ به خاطر خاصیت بدن کسانی که در اونجا دفنن. لذا شما میبینید که این مرکبها چون مرکبهای این ارواح هستن، قانون استثنایی دارن. یعنی با قانون جاری دنیای جسم و فیزیک نمیسازن. دلیلش هم اینه. در شب مخصوص صحبتی که راجع به حر ابن یزید داشتم عرض کردم که نوشتن که شاه اسماعیل صفوی وقتی رفت بغداد راجع به حر چیزای شنید، قبر رو دستور داد شکاف. دیدن بدن سالم. حالا بدن سالمه، پارچه از نظر فیزیکی و جسمی یه مقدار زیر خاک بمونه و نمناک از بین میره. پارچه ای که امام حسین علیه السلام به سر شکافته حر ابن یزید ریاهی بسته بود سالم بوده. دیدن. و این نه درباره حره. خیلی از اتفاقاتی که افتاده در همین شهر خودمون، شیخ صدوق ابن باوه، شیخ صدوق رو قبرش رو که تعمیر میکردن در حدود 100 سال پیش، وقتی که علما رفتن برای نظارت به پادشاه وقتم خبر دادن، فتلی شاه بوده مثل این که، وقتی که رسیدن شکافتن یه مرتبه قبر باز شد. دیدن شیخ صدوقی که یکی از خدمتگزاران و نوکران درباره امام حسین علیه السلامه، پنجشنبه مرحوم شده. مستحب بوده پنجشنبه ناخونها رو بگیرن، یکیشو نگه دارن جمعه بگیرن. دیدن از ناخونهای دست 9 تاش گرفته شده، یکیش ناخون داره. و حنایی که به دستش زده بوده از باب استحباب بوده. نه درباره حضرت ابوالفضل، نه درباره حر ابن یزید ریاهی، درباره شیخ صدوقی که یه عالم فقیهه. اینا رو برای چی عرض میکنم؟ برای این عرض میکنم روح پاک، بدن پاک. بدن پاک استثناست. استثنا سالم میمونه. استثنا در مجاور خودش اثر میکنه. یعنی یک دست پاکی که به حرام نخورده وقتی با یه کسی مصافحه میکنه، دست میده، در جان او اثر میکنه. مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله علیه مریضی بود در دم مردن، اومدن بهش گفتن شما یه هم بخونید. عاشق عباس قمی صاحب مفاتی، گفتن شما یه هم بخونید برای این مریض. گفت هم نمیخونم. گفتن چرا؟ گفت با این حنجره و با این زبان خیلی گناه کردم، اما با انگشتای دست راستم تا اونجایی که یادمه جنایتی نکردم و هر چی نوشتم برای اهل بیت نوشتم. گفتن چی کار کنیم؟ گفت یه ذره آب بیارید. انگشتانش رو زد توی آب، بردن به اون مریض، دادن شفا پیدا کرد. این مال طهارت و پاکیه. وقت شما باید امروز این حساب رو داشته باشید. روز حضرت عباس علیه السلام یعنی روز طهارت بدن، روز طهارت جان، روز تقوا، روز رشادت، روز پهلوانی، روز شجاعت، روز وفا. خیلی سوژه داره حضرت عباس علیه السلام که نمیخوام خیلی وقتونو بگیرم، برای اینکه یه مقداری هم به عزاداری برسیم. ان شاء الله به روح حضرت قمر بنی هاشم یه صلوات بفرمایید. لقب و کنیه های گوناگونی حضرت عباس داره.
از بس زیبا بود از بچگی بهش گفتن قمر بنی هاشم، ماه بنی هاشم. این چیزی که در قریش معروف بود و برای حضرت عباس یه لقب مشهوره. ابوالفضل هم بهش میگفتن، کنیش بود، یا به خاطر پسری که فضل داشت، یا در عرب رسمه که از اول یه اسم میذارن، یه لقب میذارن، یه کنیه که با اب و ام مصدره. برای دختران مثلا میگن ام کلثوم، ام الفضل. برای مردان پسران میگن ابوالفضل. یکی از القابی که در کربلا، یعنی دو تا لقب حضرت عباس علیه السلام در کربلا پیدا کرد، یک لقب سقا یعنی کسی که آب به مردم میده، یکی لقب ابا قربه. قربه یعنی مشک، چون مشک رو برداشت، تمام تلاششو کرد برای بچه های امام حسین علیه السلام آب بیاره و موفق نشد، بهش لقب ابا قربه دادن. یه روایتی از امام صادق علیه السلام راجع به سقایت و سقا بودن من عرض میکنم. فرمود من سقا الماء فی موضع یوجد فیه الماء. کسی که به مردم آب بده، مردم رو سیراب کنه در جایی که آب هست، یعنی اینجا چشمه جاریست، شیر آب هست، شما پر کنید تو لیوان بدید به مردم. کان که من اعتق رقبتم، مثل کسی که یه بنده ای رو آزاد کرد، اینقدر آب دادن ثواب داره. و من سقا الماء فی موضع لا یوجد فیه الماء، اگر کسی آب بدهد در جایی که آب پیدا نمیشه، کان که من احیا نفسم، مثل اینی که کسی رو زنده کرده. و من احیا نفسن فکه انما احیا ناس جمیعا. این حدیث در مکارم الاخلاق صفحه 85 فصل 7 باب 1 هست. کسی که در جایی که آب نیست به کسی آب بده، مرده ای را زنده کرده. و کسی که مرده ای را زنده کرده، کسی را زنده کرده، مثل این که همه مردم را زنده کرده. لذا ما میبینیم که نسبت به حضرت عباس علیه السلام تعبیرات مختلف و گوناگونی است. یکی تعبیر امام عصر ارواحنا فدا یا حضرت عسکری است. البته این رو به اصطلاح عرض کردم، زیارت ناحیه رو بعضیا خواستم بگن حضرت عسکری است، ولی بیشتر دانشمندان گفتن ناحیه مقدسه اشاره به امام زمان علیه السلامه. در زیارت ناحیه امام زمان علیه السلام نسبت به حضرت عباس اینجور داره: السلام علی العباس ابن امیر المؤمنین. امام زمان میخونه، حتما هم امروز میخونه، حتما امروز بالا سر حضرت عباس هم میخونه. شما هم دلتون میخواد پشت سر امام زمانتون بایستید، قلبن روحتون رو بفرستید الان بالای سر ذریح حضرت عباس علیه السلام، پشت سر امام زمان سلام الله علیه که امروز هم عزاداره. لابد هم زیارت حضرت عباس میره، هم زیارت امام حسین میره، هم زیارت علی اکبر. امروزا دیگه عزاداره، همم بالاخره باید مجالس و محافلی که برای جدش و برای عموش تشکیل میشه رسیدگی کنه و داشته باشه. ایشون میفرماید این زیارت رو: السلام علی العباس ابن امیر المؤمنین المواسی اخاه بنفسه. خودش رو برابر برادر قرار داد. الاخذ لغده من امسه، جوونا روزگار فردای خود رو، یعنی قیامت خود رو، از دیروز خودش، یعنی از دنیای خودش درست کرد، گرفت چمدونش رو از دنیا گرفت برای آخرت. الاخذ لغده من امسه الفادیله، خودش رو فدای برادر کرد. الواقی، نگه داشت برادرشو. السائی الیه، سعی کرد به برادر برسه، به ماه، به آب مشکش. المقطوعت یداه، عباسی که دوتا دستاشو در راه فدایی برادرش داد، لعن الله قاتلی، خدا قاتلان عباس را لعنت کند، جمله ایست که امام عصر علیه السلام میگوید. اما امام صادق این عبارت رو داره که خیلی هم معروفه: السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین والحسن والحسین صلی الله علیهم وسلم. السلام علیک و رحمت الله و برکاته و مغفرته و رضوانه و علی روحک و بدنک. زیارت مفصله، خیلی وقتتون رو برای خوندن زیارت نگیرم که زیارت خواندید. امام صادق میفرماید سلام بر تو ای بنده صالح که اطاعت از خدا و رسولش کردی و از اطاعت از امیر المؤمنین و امام حسن به امام حسین کردی. درود خدا بر تو و رحمت خدا و مغفرت خدا و رضوان خدا بر روحت و بر بدنت. میدونیم بر بدنت یعنی چی؟ یعنی درود خدا بر خونهای جاری در عروقت، درود خدا بر استخوانهایت، درود خدا بر دستهای قلم قلم شدت، درود خدا بر تنت، بر جسمت، درود خدا بر اعضای بدنت. اگر مقامی بالاتر از عبودیت بود، امام صادق باید اون جمله رو بگه. مقام عبودیت بالاترین مقام و بالاترین کرامت و بزرگواری برای یک بنده است، به دلیل اینکه اون دلیل آورده، به دلیل اینکه خدا وقتی میخواد بزرگترین جایزه را به پیامبر خودش بده، بهش میگه که پیامبر چون شنل این شنل رو پوشیدی من جایزه میدم، چون شنل عبودیت رو پوشیدی. بالاترین جایزه پیغمبر این است که او را برد عرش، برد معراج، برای اینکه آیات آفاقی خودش رو نشون بده و ملکوتش رو نشون بده. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا. منزه است اون خدایی که راننده شد، اسرا بعبده یعنی راننده بنده شد، راننده شد برای اینکه در آفاق او را سیر بدهد، آیاتش رو نشون بده. شبم سیر داد که دور از چشم حسودان و ناپاکان باشه. خب اسرا به عبدهی لیلن، یعنی چون پیغمبر بنده بود در شب تاریک خدا پیغمبر رو سیر داد. این دانشمند گفته اگر پیغمبر مقامات دیگش مهمتر بود اونو میگفت، میگفت سبحان الذی اسرا به نبیهی، به رسولهی، به حبیبهی، به خلیلهی، اما عبد گفته به من و تو هم نشون داده. در تمام نمازهای دو رکعتی وقتی تشهد میخونیم میگیم و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. این مقام عبودیته. بالاتر از عبودیت داریم؟ پس مقام عبودیت بالاترین مقامه. توضیح صالح به عنوان اخص بعد از اعمه، به عنوان کوچکتر بعد از بزرگتره. یعنی اول میفرماد السلام علیک ایها العبد، وقتی امام صادق میگه عبد یعنی عباس تمامی کمالات را حاویست و داراست و حیازت کرده و برگرفته. عباس بر کشتی عبودیت سواره، عباس از عبودیت قدمی بیرون نگذاشته، عباس وفای خودش رو، رشادت خودش رو، شجاعت خودش رو از مقام عبودیت داره. السلام علیک ایها العبد الصالح. ما همیشه شهادت میدیم که پیغمبر اول میگیم عبد خداست بعد رسول خداست. یعنی اینجوری میخوام بگم سکوی حرکت به عوالم بالای رسالت و نبوت و خلت و حبیب اللهی بودن و کلیم اللهی بودن، سکوی اول و حرکتش زمینه اولش عبودیته. تا کسی عبد نباشه اینجوری نمیشه. روایت داره در کتاب شریف کافی که خداوند ابراهیم خلیل رو عبد قرار داد، بعد نبی قرار داد، بعد رسول قرار داد، بعد خلیل قرار داد، بعد امام قرار داد، که مقام امامت هم بعد از تمام اونهاست، ولی ابتدای تمام این مقامات عبودیته. امروز من و شما که اینجا نشستیم به عنوان عزاداری حضرت قمر بنی هاشم، باید بیایم روی سکوی عبودیت بیستیم. دو سه تا روایت بسیار بسیار جالبی رو من براتون نوشتم که به عنوان تقلید و تبعیت از حضرت عباس ابن علی سلام الله علیه، این روایات رو الان برای شما میخونم با یک صلوات بر روح حضرت قمر بنی هاشم و شهدای کربلا. بهار جلد 1 از 110 جلدی، صفحه 225. این حدیث خیلی مفصله، خیلی 3-4 صفحه کتاب رو گرفته. من یه تیکه خاصی که مربوط به این بخشه سوا کردم، اینو یادگاری برامون باشه. این رو هم تذکر عرض میکنم که مجلس ابوالفضل العباس هم ثوابه، هم جهاده، هم علمه، هم اعتقاداته، هم پیشرفت اخلاقه، هم مجلس توبه است، همه چیه دیگه. هر چی میخوایم در مجلس حضرت ابوالفضل العباس است. و مهمش اینه، یه نظر خاصی اهل بیت ما و ائمه ما نسبت به حضرت قمر بنی هاشم دارن. امام حسین پرچمدارشه، حضرت زهرا سلام الله علیها به خاطر اینکه ناپسریشه اما از پسرش دفاع کرده، یه لطف خاصی بهش داد. امام عصر علیه السلام عموشه، پیغمبر بالاخره فرزندشه، فرزند خودشه، فرزند دامادشه، عباس ابن علی. وقت این عباس دارای کمالات فوق العاده معنوی و اخلاقی است، لذا مجلس الان آماده است برای اینکه ما در زیر خیمه قمر بنی هاشم دو کلمه یاد بگیریم. امروز به احترام عباس دو قدم با عباس را بریم، دو قدم. به خدا قسم میخورم و به دستهای قلم شده عباس و به فرق شکافته اون بزرگوار که اگر ما امروز با عباس ابن علی یه مقدار همراهی کنیم، بسیاری از مشکلات معنوی ما حل میشه و جوانان، دختران و پسران اگه بتونیم دنبال اون حضرت را بیفتیم، یه خود به مقام بندگی خدا نزدیک بشیم. وقتی امام صادق میفهمد ایها العبد الصالح، یعنی مقام عبودیت عباس خیلی بالا بوده، درجات عبودیت عباس خیلی بالا بوده، عنوان بصری با امام صادق سوال جواب میکنه، میگه وسطای مناظره هست، میگه قلت یا ابا عبدالله ما حقیقت العبودیه. این عباس که عبد بوده، اون البته راجع به عباس سوال نکرد، من توضیح عرض میکنم، این عباس عبد بوده، پیغمبر عبد بوده، امام حسین عبد بوده، اینا عباد الله هن، عباد الله الصالحین هستن. این حقیقت عبودیت چیست؟ امام فرمود ثلاثه اشیاء، حقیقت بندگی سه چیزه در زندگی روزانه همه من و شما و بانوانی که بالا هستن، هر کی هر کجا صدای منو میشنوه، این مسئله عبودیت و بندگی ساری و جاری است. فرمود عبودیت حقیقتش سه چیزه: یک، ان لا یرى العبد لنفسه فی ما خوله الله ملکن. فکر نکن اینایی که خدا بهت داده مال خودته، تو پادشاه شدی، مالک شدی، یه خونه‌ای در اختیارت گذاشته، یه حجره، یه پولی، یه امکاناتی، یه ماشینی، یه باغی، یه ویلایی. بنده، حقیقت بندگی اینه، نبیند بنده برای خودش در اون چه که خدا بهش داده مالکیت، یعنی بگه خدا امانت در اختیار من گذاشته، من ازش استفاده کنم در راه عبودیت حق تعالی. این رکن اول بندگی است، ان لا یرى الله عبد لنفسه فی ما خوله الله ملکن، لان العبید لا یکون لهم ملکن. برای اینکه برده ها که سابق بودن مگه مالک بودن؟ میگفتن العبد و ما فی یده کان لمولا، بنده اصلا مالک نمیشه. برده های قدیم، ما هم برده علل اطلاق خدا هستیم، مالک نیستیم. یرون المال مال الله یزعونه حیث امرهم الله، نتیجه اینه. وقتی عبد بودیم مال را مال خدا دانستیم، مال خودمه، میخوام آتش بزنم، میخوام باهاش فلان چیز بخرم، میخوام تار و تنبور باهاش بخرم بذارم تو خونه، مال خودته، مال خودت نیست. اگر انسان فکر کنه مال خودش نیست، یزعونه حیث امرهم الله، مال را در اونجای خرج میکنه که خدا امر کرده. این یک. پس رکن اول عبودیت که عباس مقام والاشو داره اینی که اموالی که در اختیارشه فکر نکنه مال خودشه، مال خدا ببینه و در راه خدا و در راهی که خدا فرمان داده خرج کنه. یه خود تأمل کن در نحوه خرجایی که داری، حتی حلال، همه جا آدم معزون نیست حتی در راه حلال خرج کنه، که خیلی بحث تفصیلی داره، نمیخوام وقتتون رو بگیرم. این یک. دو، ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا. یکی هم این که تدبیر نمیکنه. البته تدبیر معمولی داریم، تدبیری داریم که انسان رو از خدا باز میداره، منظور اینه. انسان وقتی عبد بنده هست، میگه خب ارباب من هست، نوم میده، آب میده، دون میده، مسکن میده، لباس میده، مریضم رو خوب میکنه، مشکلم رو حل میکنه، من فقط باید مقام عبودیت رو رعایت کنم، وظیفه رو باید انجام بدم. وظیفه عبودیت اینه که صبح بری در مغازه تا بعد از ظهر، اما بیشتر از حالت معمولی نه. شب بری، شب بیایی، دین تو، اخلاق تو، اعتقادات تو، بچه ها تو، زن تو، خانواده تو، همه چیز تو فدای کار برای اینکه بیشتر درآمد داشته باشی. این نیست. ان لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، برای اینکه خودت داری تدبیر میکنی، میگه میرم خارج یه مقداری بیشتر میارم، یه خانه اینجوری میخرم، اون قرض رو میدم، اون کارو میکنم، اونو میخرم، اونو میفروشم، همش تدبیر خودته، از خدا غافل هستی. در حالت عادی خوبه ها، اما بیشتر از عادی که شد همینجوری میشه که الان شد. نوع شما پدرها از بچه هاتون خبر ندارید، نوع شما پدرها در کنار خانواده نیستید، نوعش ما پدرها متکفل تربیت فرزندانمون نیستیم، اصلا از فرزندانمون خبر نداریم. موقع خبردار میشیم که یه جایی یه تقی صدا کنه، یه چیزی، یه حادثه پیش بیاد. این مال اینه که ما عبد نیستیم. اگر عبد بودیم به عنوان کار، به عنوان وظیفه، آدم باید فکرشو به کار بندازه، آدم باید تجارت کنه، آدم باید کوشش و فعالیت کنه. اما کوشش و فعالیت به عنوان وظیفه الهی عبودیت خودمون. وقتی که اینجوری شد و خدا امر ما را کفالت میکند، اینم دوتا و جملت و اشتغالهی فی ما امره تعالی بهی و نهاه و ان. سومیش هم اینه، اشتغال بنده، مشغولیت بنده در این است، همش مشغول اینه که امر و نهی خدا را بالانس کنه، امر و نهی خدا را در زندگیش پیاده کنه. این رکن سوم بندگی است. حالا جان خودم به خودم میگم، تو که نشستی بالای منبر خیلی هم قیافه حق به جانب گرفتی، بگو ببینم از 24 ساعت این چند ساعتی که بیداری، چند ساعتشو به فکر اطاعت امر خدا انتهای از نواهی خدا هستی؟ یعنی به فکر این هستی که اوامر خدا رو اطاعت کنی، در زندگی شخصیت پیاده کنی، در ارتباط با خدا، در ارتباط با مردم، در ارتباط با خودت، در ارتباط با بچه‌هات، در ارتباط با خانوادت، و نواهی خدا رو منتهی بشی و عمل بکنی. این خیلی مهمه، این رشته سومه. حالا ببینید چقدر مهم بوده زندگی حضرت عباس ابن علی علیه السلام که انسان جمله اشتغالاتش این باشه که امر و نهی خدا رو عمل کند. بعد حضرت توضیح میده این سه رکن رو. زمانی که بنده نبیند برای خودش مالکیتی، هان علیه الانفاق، انفاق براش راحت میشه. من نمیدونم چرا اینجوریه. نوع اونایی که بیشتر دارن، نمیگم همشون، اگه همه اینجوری بودن که زمین اهل خودشو فرو میبرد، نوع اونایی که بیشتر دارن کمتر دلشون میخواد انفاق کن، برای اینکه توکل نداره، برای اینکه به خودش متکیست، برای اینکه فکر میکنه زندگی رو خودت جمع کردی، خودت در کنار برادرت بیست، برادرت استعدادش بهتر از توست، قیافش بهتر از توست، بهتر از تو صحبت میکنه، خدا به تو داده امتحانت کنه، به اون نداده، خدا به تو داده به پسرموت نداده، خدا به تو داده به شوهر خواهرت نداده. وقتی که انسان بنده بشه و مال خود را مال خدا بدونه، هان علیه الانفاق، انفاق براش راحت میشه. شما خیال نکنید این هان علیه الانفاق یعنی دادن خمس و زکات و زکات فطره و حقوق مالی و مال مردم. اینا که وظیفه است که ماها تو اینش لنگیم. یعنی برای دادن وجوهات شرعیمون، نوع متدینین که سال ندارن، حساب ندارن، اون که هیچ، اونایی هم که دارن از کنار حسابهای شرعی خودشون برای خودشون میخوان آبرو کسب کنن، سرقفلی میگیرن. این بنده نیست. هان علیه الانفاق یعنی به راحتی انفاق میکنه. خدا هم به راحتی انفاق میده، به او میدهد. هان علیه الانفاق فی ما امره الله تعالی ان ينفق فی. این رکن اول. رکن دوم، امور خودمون رو به خدا واگذار کنیم، وظیفه بندگی رو انجام بدیم. من وظیفه‌م اینه مریضم رو دکتر ببرم، دوا هم بگیرم، طبق دستور دکترم انجام بشه، اما بقیهش رو به خدا واگذار کنم. نه بچه رو من آوردم، خدا به من داده، تمام کارها رو تفویض کنم به خدا، که مقام تفویض یکی از مقامات بالای درجات ایمان و بندگی است. و اذا فوض العبد تدبیر نفسه علی مدبره، هان علیه مصائب الدنیا، مصائب دنیا براش ضعیف میشه، راحت میشه. یکی از مصائب دنیا که ما را گرفتار خودش کرده هست جمع‌آوری مال، مصیبت دیگه، واقعا همش گرفتاره، همش با خودش حرف میزنه، اصلا راه ساعتی آرام نداره. یه نماز، بابا چه خبره؟ این همه خدا بهت داده، یه نماز با آرامش بخون، یه مسافرت با آرامش با بچه‌هات داشته باش. بعضی وقتا جوانای هستن میان صحبت میکنیم اون بر این بر، گله نمیکنن، حق گله هم ندارن از پدر مادر، ولی میگه من 5 سال با پدر مادرم مسافرت نرفتم، هیچ وقت پدرم نمیتونه مسافرت بره، از بس گرفتاره، در سال نمیدونم 6 ماهشو خارجه. چی کار میخوای بکنی؟ برای کجا؟ برای چی؟ کجا رو میخوای بگیری؟ مگر خدمت کنی؟ مگر انفاق کنی در راه خدا؟ مگر در راه عبودیت باشه؟
و اذا فوز العبد تدبیر نفسه علی مدبره هان علیه مصائب الدنیا و اذا اشتغل العبد ما امره الله تعالی و نهى. رکن سوم به شماها اونایی که پولم ندارن، اونایی که هیچی هم ندارن، اونایی که خیلی جوانن، نوجوانن، همه اگر اندیشه ما عمل به وظایف شرعی باشه و امر و نهی خدا باشه و اذا اشتغل العبد زمانی که مشغول بشه بنده به ما امره الله تعالی و نهى لا يتفرغ منهما الى المراء والمباهات مع الناس. تمام من وقت ندارم اگه بنده باشم. چرا وقت ندارم؟ برای اینکه همش میخوام مطیع امر خدا باشم، منتظرم خدایا چی دستور داری. خب خدا رو هم که من نمیبینم از طریق ائمه، از طریق امام هستاد. امام زمان چه میفرمایید؟ هر چی بفرمایید، گردن گذار اوامر و نواهی شما هستم. دیگه من وقت ندارم افتخار کنم به پولم، به مقامم، به سوادم، به کرسیم، به میزم، به نمیدونم جاهم، به هیچی وقت ندارم. همش مشغول عبادت و بندگی هستم و مشغول شناختن اوامر و نواهی. لذا به شما بچه ها توصیه میکنم سعی کنیم اوامر و نواهی خدا رو بشناسیم که نام میدونیم، ذهنمون این باشه. وظیفم دانشگاه میرم درس خوندنه، وظیفم دبیرستان میرم درس خوندنه، کارمندم وظیفم اینه که خوب کار کنم، پدر خونه هستم، مادر خونه هستم، خواهر خونه هستم، خانه دارم، هر کاری کارگرم، وظیفم اینه که اطاعت از اوامر و نواهی خدا بکنم. اگر اینجوری باشه لا یتفرق من، دیگه فرصتی نیست برای اینکه به مردم فخر بفروشم. فاذا اکرم الله العبد به هذه الثلاثه هان علیه دنیا. اگر خدا به سر یکی تاج افتخار و کرامت بخشید به واسطه این سه مقام عبودیت، بر او دنیا و مافیها آسون میشه. خیلی ما دنیا رو سخت گرفتیم آقایان، اینو به جوانا نمیگم، به شما بزرگتران میگم. اون وقت از شماها به جوانا نشت میکنه، سرایت میکنه. وقتی میبینن اینقدر دنیا رو محکم گرفتین و اهمیت میدین، اخلاق اینام، روحی اینام خراب میشه. کی ما 20 سال پیش جوانا اینقدر به فکر سواد بودن، متدینینشون رو میگم، به فکر سواد بودن، معلومات بودن، درس بودن، چی بودن. از بس شما پدران و شما مادران بی رویه، بی توکل، بی توحید، بی اعتقاد، ما پدران از بس به دنیا پرداختیم، بچه هم نشت کرده. از حالا اول دبیرستان میگه من چیکار بکنم، چجوری کار بکنم که درآمدم بیشتر باشه. اون وقت نه کسب علم، نه دانش، نه تخصص، نه دین، نه اخلاق، نه اطلاعات دینی، هیچی. بچه شیعه است، یک کلمه بلد نیست. هر چقدر آدم اطلاعاتش کمتر باشه زودتر خراب میشود. یه روایت دیگه هم براتون بخونم، حیفم میاد در عبودیت. بعدا اون وقت یه چند جمله راجع به حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام عرض میکنم. امام صادق علیه السلام در کتاب مصباح الشریعه هست که میفرماید که حدیث مفصلی است، حضرت صحبت میکنن، از پیغمبر نقل میکنن، جملاتی رو نقل میکنن، ادامه میدن تا میرسن به اینجا. و تفسیر العبودیه، وقتی از این مجلس بیرون میریم میگیم که در مجلس عزای حضرت قمر بنی هاشم شرکت کردیم، ایشون خصیصه برجستش چیه؟ عبودیته. عبودیت چیه؟ امام صادق علیه السلام باز تفسیر میکنن. و تفسیر العبودیه بذل الکلیه، همه چی تو که در راه خدا بدی، مال تو هم نیست، اصلا مال خداست، به اتداده برگردونی. بذل الکلیه و سبب ذالک منع النفس اما تهوا و حملها على تکره. چی باعث میشه که انسان این بذل الکلیه رو داشته باشه، همه چیشو در راه خدا بده، مثل حضرت قمر بنی هاشم و اصحاب کربلا؟ این که نفس را از هوای نفس باز بداره. دلم میخواد یه همچین خونه داشته باشم، دلم میخواد یه همچین دکور بسازم، دلم میخواد یه همچین مقام داشته باشم، دلم میخواد با همچین دوستانی باشم، دلم میخواد یه همچین مجلسی بگیرم. عجیبه نوع مجالس میهمانی ما، مجالس گناه. شما خودتون ملاحظه کنید ببینید اینجوری. من دیگه تو ریزش نمیرم، امروز وقتم هم گذشته. این دل چیه آخه؟ اون وقت بندگی بذل الکلیه است، یعنی دل تو بدی به خدا، یعنی من اون نفس اما تهوا و حملها علی ما تکره. ببین از چی بدش میاد، چی براش سخته و در راه خداست، اونو بهش تحمیل کن. حمل نفس، تحمیل جان بر اون چیزی که ازش کراهت داره.
و منع جان و نفس از اون چیزی که بهش میل داره و در راه خدا نیست. این یک. و مفتاح ذالک ترک الراحه و حب الازله. کلیدش چیه؟ اینه که فکر نکنه باید بری بخوابی، هم دین داشته باشی هم بنده باشی. بنده همیشه باید چالاک و چابک در راه اطاعت فرمان رب خودش باشه. و حب الازله، نه اینکه گوشه بشینی، دوست داشته باشی از مردم کناره بگیری با خدا صفا کنی. اما این چجوریه؟ چرا ما از حضور قلب در نماز خیلی لذت نمیبریم؟ برای اینکه عادت نکردیم با خدا حال کنیم، با خدا مغازله کنیم، مناجات کنیم. لقاء خدا و مناجات با خدا برای ما اون مزه رو نداره، حلاوت مناجات نداریم. امام سجاد علیه السلام فرمود خدایا به من حلاوت مناجات بده. و طریقه الافتقار الی الله تعالی. بعد میفهمد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خود امام صادق میفرماید پیغمبر فرمود اعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. خدا رو یه جوری بندگی کن که گویا میبینی با چشم سر، با چشم دل که میبینی. اما علت که ما خدا رو با چشم دل نمیبینیم اینه که دلمون گرفته است. تبع الله علی قلوبهم فهم صم بکم عمی فهم لا یعقلون. این مال اینه که قدم از جاده بندگی بیرون گذاشتیم. این عبارتش هم بخونم، این عبارتش خیلی لطیفه. امام صادق ادامه دادن بعد از گفتار امام صادق پیغمبر و حروف العبد ثلاثه. میبینی عبد، عبد سه تا حرف داره، یکی عین، یکی به، یکی دال. گاه ائمه تفسیرهای اینجوری کلمات رو دارن، مثلا الله رو گفتن الفش آلا الله، نمیدونم لامش چیه، همینجوری گفتن و تفسیر کردن توی کتاب توحید صدوق هست. میفرمان و حروف العبد ثلاثه، عبد سه تا حرف داره، العین و الباء و الدال. فالعین علمه بالله تعالی، خدا رو یقین داره. عبد چون میگن عبد، عینش مال این علمه بالله، میدونه خدا هست، خدا رو حاضر میبینه، خدا رو ناظر میبینه. اگر کسی خدا رو حاضر و ناظر ببینه و در کمینگاه ببینه گناه نمیکنه. ان ربک لبالمرصاد، خدای تو در کمینگاهه. این علمه بالله عین عبد است. اما با و بل با او بونه امن سواه، یه معناش اینه که با نشون میده که بنده از غیر خدا بریده و به خدا وصل شده، فاصله داره از ماسوای خدا. بونه اما سواه یه معناش اینه که خدا از ماسوای فرق داره. و تفریق بینه و بین و کنه، تفریق بینه و بین خلقه، یه معناش اینه. ولی یه معناش هم اینه بونه اما سواه، یعنی از غیر خدا بریده، دوره، مناسبت نداره. این مرد خداییه، مرد خدایی گناه نمی کنه، مرد خدایی گمراه نمی کنه، گمراه نمیشه. نه اینکه خودت میری آلوده میشی برای اینکه دوست داشته باشی دست پنج تای دیگه هم میبری میذاری. من به جوانان توصیه میکنم و هشدار میدم نقل گناه گناه ها، حکایت معصیت معصیت ها، هنر نیست. اگر یه وقت خدای نکرده کسی پاش لغزید باید بپوشونه و نقل نکنه. این که گناهاتو نقل میکنی، خود نقل انتشار گناهه، انتشار فحشاست، نشر فحشاست و گناهه. و دال، دال عب چیه؟ دونو وهو من الله تعالی بلا کیفن و حجاب. بدون این که ما مسائل مادی و فیزیکی رو در نظر بگیریم، دال یعنی دونو و نزدیکی به خدا. هی عبادت میکنه هی نزدیک میشه. اقرا ورقه، هی قرآن میخونه هی بالا میره، هی نماز میخونه هی درجه زیاد میکنه، هی کیفیت بالاتر میره، هی تقرب بر خدا پیدا میکند، میشود السابقون. السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، اینا مقرب میشن در جنات نعیم میشن. برگردم به حضرت قمر بنی هاشم سلام الله علیه. چرا قمر بنی هاشم را امام صادق علیه السلام میفرماید که السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله والحسن والامیر المؤمنین؟ به خاطر اینکه حضرت قمر بنی هاشم تمامی این خواص رو داره. کسی میتونه تو این مجلس ازش بپرسیم که حضرت عباس رو چقدر دوست داری؟ اینجوری میخوام بگم بعضی ها حتی انسشون با حضرت عباس علیه السلام بیشتر از بقیه امه، غیر از امیرالمومنین امام حسین امام حسن علیه السلام، خیلی انس دارن با حضرت عباس، خیلی توسل میکنن، خیلی به یاد حضرت هستن. با این همه دوستی ما چگونه می شود که این همه حضرت عباس ابن علی علیه السلام رو دوست داشته باشیم اما دنبال روی زندگی و حرکت نباشیم؟ بیایید به عنوان مقدمه توسل به حضرت عباس علیه السلام صیغه استغفار جاری کنیم. بگیم استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام و اتوب الیه. برای اینکه کسی که میخواد بر حضرت قمر بنی هاشمی که سر تا پای وجودش عبودیت و بندگیست گریه کنه باید چشمش پاک باشه، و کسی که میخواد چشمش پاک باشه باید به درگاه خدا توبه کرده باشد تا حضرت دست او را بگیرد.